الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در بحث قبلی عرض کردیم که آیاتی از تورات فعلی دال بر این است که این تورات از موسی نیست. البته این حرف را نه تنها ما داریم میگیم، این حرف را گروهی از قبیل آندریاسکاریست و اسپینوزا نیز گفتند و تورات را نقد کردند و سرانجام این نتیجه قطعی را آنها به دست آوردند که تورات کنونی مربوط به یک عصر و تألیف شخص واحدی نیست. بعدن اسفار تورات را اینا بررسی کردند، گفتن سفر خروج آن در قرن نهم قبل از میلاد و سفر تثنیه در قرن هفتم و هشتم قبل از میلاد و سفر لاویان 516 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است. یعنی هیچ کدام مال دوران حضرت موسی نیست. منتها محتویات تورات را که ما داریم بررسی میکنیم، میبینیم این تورات خداوند عالم را عین افراد مخلوق معرفی کرده، بعضی از جاها از مخلوق هم خدا را پایین‌تر آورده، یعنی مقام پروردگار را از مخلوقات هم پایین‌تر آورده و مخلوقات را بر خدا ترجیح داده. مثلا او را جسم، او را نادان، او را ضعیف، او را حیوان، او را پشیمان شده از کار خود، او را کرم بید، او را خرس، او را شیر و غیر اینها معرفی کرده که به بعضی از آیاتش اشاره میکنیم و بعضی از قسمتها را میخوانیم. آیا واقعا چنین خدایی را میتوان عبادت کرد؟ به راستی چنین دینی را میشود پیروی کرد؟ آیاتی را ما فهرستوار تقدیم میکنیم که در عهد عتیق افرادی که دارند میتوانند این آیات را پیدا کنند. مثلا آیات 5 و 6 فصل ششم سفر تکوین و همچنین آیات 9 و 10 و 11 از همین سفر تکوین. عنایت بفرمایید: خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دلوی دائما محض شرارت است. خدا پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. خدا پشیمان میشه، محزونم میشه. و خدا گفت و خداوند گفت: انسان را که آفریده ام از روی زمین محو سازم. انسان و بهائم و حشرات و پرندگان هوا را چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. اینجا خدا را خدای پشیمان، خدای نادم، خدایی که یک کاری را کرده است از کار خودش پشیمان شده است اینطور معرفی میکنه. در فصل 3 سفر تکوین، سفر تکوین میگن، سفر پیدایش هم بهش میگن، آیه 9 و 10 و 11 میگه: آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ میخرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند و خداوند آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آواز تو را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم از آن خوردی؟ در این فقره از تورات میگه خدا نمیدانست آدم و حوا کجاست، آدم و حوا هم خودشون پنهان کردن در نزد خداوند و این جملاتی را که خواندم نسبت به خدا میده. در سفر تکوین فصل 2 آیه 17 و 18 می نویسد خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. اینجا خدا دروغ دارد، میگه با آدم و حوا گفت از او درخت نخوری، از درخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا اگر خوردی هر آینه خواهی مرد. خب اینا خوردند و نمردند، پس معلوم میشه که خدا دروغ گفته در اینجا. اینم یک آیه. باز در فصل 8 سفر تکوین آیه 10 و 9 مذبحی برای خداوند بنا کرد، این محل ذبحه، اونجایی که گوسفند را سر میبرند، و از هر بهیمه پاک و از هر پرنده پاک گرفته قربانی های سوختنی بر مذبح گذرانید و خداوند بوی خوش بویید و خداوند در دل خود بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان، و خداوند در دل خود گفت بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم. اینجا هم نوح دارد قربانی می کند، مذبح درست می کند، قربانی را می سوزاند و بوی خوش قربانی به دماغ پروردگار می خورد و خداوند این بو را می بوید. ولذا اینم یک مطلب. مطلب دیگر خدا را آورده است به مانند یک دونه بشر با حضرت نوح، با حضرت یعقوب به کشتی داده. عنایت بفرمایید آیه ای را که نوشته است، فصل 32 سفر تکوین آیه 24 تا 32 میگه یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت و چون او دید که بر وی غلبه نمییابد کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. جناب یعقوب با خدا داره کشتی می گیره. خدا ذلیل دست یعقوب واقع شده است. میگه مرا رها کن فجر می شکافد. گفت تا به من برکت ندی، یعنی باید باجی به من بدی، بالاخره یه چیزی بدی تا ولت کنم، فعلا راحت نمی کنم. تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل، لقب اسرائیل را از خدا به عنوان باج می گیرد تا اینکه خدا را رهاش کند، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی، خدایی که به شکل انسان در آمده بود با او مجاهدت کردی و نصرت یافتی. و یعقوب از او سوال کرد، گفت مرا از نام خود آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد و یعقوب آن مکان را فنیئیل نامید. گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. اینجا هم جناب یعقوب آمده است با خدا کشتی میگیرد، خدا را به صورت جسم آورده. البته ما از نظر اسلامی مطالبی داریم، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محر. اگر بنا بشد که خدا جسم باشد، طول و عرض و عمق دارد. اگر بنا بشد که خدا جسم باشد، احتیاج به مکان دارد. خدای محتاج به درد نمی خورد. خدای ذلیل شده به دست حضرت یعقوب، این خدا به درد نخواهد خورد تا به یعقوب باج بده تا بعدن خدا را یعقوب رهاش کند. این هم یه مطلب. مطلب دیگر در فصل 34 سفر خروج آیه 11 به بعد میگه موسی با هارون و ناداب و ابیهو و 70 نفر از مشایخ اسرائیل بالا رفت، بالای کوه رفتن و خدای اسرائیل را دیدند و زیر پایهایش مثل صنعتی از یاقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا، و بر سروران بنی اسرائیل دست خود را نگذارد. پس خدا را دیدند و خوردند و آشامیدند و خدا به موسی گفت نزد من به کوه بالا بیا و آنجا باش تا لوح‌های سنگی و تورات و احکامی را که نوشتم تا ایشان را تعلیم نمایی به تو دهم. این یکی از مواردی است که باز خدا را جسم حساب کرده، خدا را انسان حساب کرده، یک عده‌ای رفتن بالای کوه که خدا را هم ببینن. باز در فصل 24 سفر خروج آیه 5 و 6 خداوند در ابر نازل شده و در آنجا با وی ایستاد و به نام خداوند ندا در داد و خدا پیش روی وی عبور کرد، ندا در داد که یهوه یهوه خدای رحیم و رؤوف و دیرخشم و کثیر احسان و وفا. اینم باز با خدا ایستادند و خب البته دوربینی نبوده و الا باید در اونجا از خدا عکسم میگرفتن. در سفر خروج فصل 19 آیه 20 می نویسد خدا بر کوه سینا بر قله کوه نازل شد و خداوند موسی را به قله کوه خواند و موسی بالا رفت و خداوند به موسی گفت پایین برو و قوم را قدغن نما، مبادا نزد خداوند برای نظر کردن از حد تجاوز نمایند که بسیاری از ایشان هلاک خواهند شد. که باز اینم جسمیت خدا را می رسند. باز آیه دیگر در فصل 12 سفر خروج آیه 12 است که اینجا اینم دلالت بر نادانی و ناآگاهی خدا می کنند. در فصل 15 سفر خروج آیه 3 میگه خداوند مرد جنگی است، نام او یهوه است. یهوه کلمه ای است که یه بحثی راجع به خود یهودی ها است که یهودی ها را چرا یهودی میگن اصلا؟ چرا یهود را یهود میگن؟ دو تا بحث در اینجا است. یک بحث این است که این یهودی از یهوه گرفته شده است. یهوه یعنی خدا. یکی هم میگن نخیر، اسم یکی از پسران حضرت یعقوب یهودا بوده است. این یهودی ها از نسل یهودا هستند، از این جهت به اینها میگن یهودی. پس هر کجا اسم یهوه آمد، یهوه به معنای خداست. میگه خداوند مرد جنگی است، نام او یهوه است. در سفر خروج فصل 9 آیه 12 میگه خداوند دل فرعون را سخت ساخت که به موسی گوش نگیرد. خدا فرعون را یه طوریش کرد که به موسی گوش نگیرد. در فصل 7 کتاب دانیال نبی آیه 9 میگه من نظر میکردم تا کرسی ها برقرار شد و قدیم الایام، یعنی خدا، و قدیم الایام جلوس فرمود و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک و عرش او شعله های آتش و چرخ های آن آتش ملتهب بود. در مزامیر داوود مزمور 18 آیه 6 تا 16 میگه در تنگی خود خداوند را خواندم و نزد خدای خیش استغاثه نمودم. او آواز مرا از هیکل خود شنید و استغاثه من به حضورش به گوش وی رسید. زمین متزلزل و مرتعش شده، اساس کوها بلرزید و متزلزل گردید. چگونه خشم او افروخته شد؟ دقت کنید، دخان یعنی دود، دخان را از دخان از بینی او برآمد و نار از دهانش ملتهب گشت. خدایی که بینیهاش میشه دودکش، دهانش هم میشه مثل تنور آتش. دخان از بینی او برآمد و نار از دهانش ملتهب گشت و آتشها از آن افروخته گردید. آسمان را خم کرده نزول فرمود و زیر پای وی تاریکی غلیظ می بود. بر کروبی سوار شده پرواز نمود و بر بالهای باد طیران کرد. در کتاب مراسی ارمیا فصل 3 آیه 10 میگه او برای من خرسی است در کمین نشسته. خدا را دارد میگه او برای من خرسی است در کمین نشسته و شیری است که در بیشه خود میباشد. در کتاب هوشع نبی فصل 5 آیه 12 می نویسد بنابراین من برای افرایم مثل بید شدم و برای خاندان یهودا همانند پوسیدگی. در کتاب هوشع فصل 13 آیه 7 و 8 پس من برای ایشان مثل شیر خواهم بود و مانند پلنگ سر راه در کمین خواهم نشست و مثل خرسی که بچه هایش را از وی ربوده باشند بر ایشان حمله خواهم کرد. اینجا هم خرس شده، هم پلنگ شده است، هم شیر شده است. اینم باز در سموئیل 27 فصل 227 آیه 7 تا 11 میگه در تنگی خود خداوند را خواندم و نزد خدای خیش دعا نمودم و او آواز مرا از هیکل خود شنید و استغاثه من به گوش وی رسید. آنگاه زمین متزلزل شد و مرتعش گردید، اساس آسمانها بلرزید و از حدت خشم او متحرک گردیدن. از بینی وی دود متصاعد شد و از دهان او آتش سوزان درآمد. مثل همین مزامیر داوودی که خواندیم نظیر همون است. آتش سوزان درآمد و اخگرها از آن افروخته کردید و او آسمانها را خم کرده نزول فرمود و تاریکی غلیظ زیر پاهایش بود و بر کروبین سوار شده پرواز نمود و بر بالهای باد نمایان گردید، که نظیرش خواند. خب این خدا البته خیلی مطلب است، ولی به عنوان نمونه این را داریم نقل میکنیم. اگر بنا بشه بخواهیم تورات را نقد کنیم خیلی مطلب هست که گفته شود. خب خدا این شد، حالا این پیغمبران خدا چه میشن؟ خدایی که کرم بید است، خدایی که شیر است، خدایی که پلنگ است، خدایی که از دهانش آتش در میاد، خدایی که از دماغش دود در میاد، خدای چنینی، حالا ببینید پیغمبرانش چه میشن؟ سفر پیدایش فصل 19 آیه 30 و لوط از سوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد زیرا ترسید که در سوغر بماند. پس با دو دختر خود در مغاره سکنا گرفت. رفتم تو غاره. جناب لوط با دو تا دختر خودش رفتن داخل غار شدن. دختر بزرگ به کوچک گفت پدر ما پیر شده و مردی بر روی زمین نیست که بر حسب عادت کل جهان به ما در آید. مردی نیست که با ما جماع کند، مردی نیست که ما زنش بشیم. بیا تا پدر خود را شراب بنوشانیم و با او هم بستر شویم تا نسلی از پدر خود نگاه داریم. پس همان شب پدر خود را شراب نوشانیدن و دختر بزرگ آمد با پدر خیش همخواب شد. و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد و واقع شد که روز دیگر بزرگ به کوچه گفت اینک دوش با پدرم همخواب شدم، امشب نیز او را شراب بنوشانیم و تو بیا و با وی همخواب شو تا نسلی از پدر خود نگه داریم. آن شب نیز پدر خود را شراب نوشانیدم و دختر کوچک همخواب وی شد و او از خوابیدن و برخاستن وی آگاه نشد. پس هر دو دختر لوط از پدر خود حامله شدند و آن بزرگ پسری زایید، او را موآب نام نهاد و تا و او تا امروز پدر موآبیان است. و کوچک نیز پسری بزاد، او را بنی عمی نام نهاد، وی تا به حال پدر بنی عمون است. خب اینجا لوط را هم شرابخوار معرفی کرده، هم زناکار، اونم زنای با دختر خودش، که تقریبا آیات فراوان است. راجع به اسحاق یک بحثی هست که در بین به اصطلاح اهل علم و غیر اهل علم، این بحث این است که این بنی اسرائیل را چرا بنی اسرائیل میگن؟ حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام زنی داشت به نام ساره، از این زن بچه دار نمیشد. تبلیغات پیامبری خودش را که شروع کرد و اینها، بالاخره گرفتاری های فراوانی برای ابراهیم پیش آمد که قرآن ما هم اشاره بر این می کند و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. که این آیه بحث مفصل دارد، ولی و اذ ابتلا ابراهیم یعنی به امتحان آورد ابراهیم را. ابراهیم امتحاناتشو همه شو داد، فاتمهن نه اتمام رسانید. خب حالا این ابراهیم در اونجاها نمیتوند بماند، ابراهیم را بیرونش کردن، گفتن باید از این سرزمین بری. آمد از مرد که رد بشد، گمرکشی آمدن جلوشو گرفتن که باید این اساس تو را ما بررسی کنیم. زن ابراهیم ساره زن خوشگل خوشقیافه‌ای بود، اینا گذاشته بود در میان جعبه، در را بسته بود و بر شتر بار زده بود. گفتم باید در جعبه را باز کنید. گفت خیال کنید که پر از طلا و نقره است، هر چی می‌خواید بهتون بدم. گفتم نمیشه، باید باز کنی. در صندوق را که باز کردن دیدن یک زن زیبایی در میان این صندوق است. زن را با ابراهیم حرکت دادن، پهلوی حاکمشان بردن. اینجا تورات یک اهانت دارد میکنن، خود تورات اهانت میکنن. میگه که اون شخص از ابراهیم پرسید این کی است؟ گفت خواهر من است. اون شخص با ساره زنا کرد. ولی قرآن ما میگه نخیر، اخبار و احادیث ما میگه نخیر. ابراهیم زمانی که دید اون حاکم میخواهد دست درازی کند، نفرین کرد و دست حاکم خشک شد. و ابراهیم معلوم است خدای تو خیلی با غیرت است، دعا کن که دستم به حالت اول برگردد، من این کار را مرتکب نمیشم. دعا کرد به حالت اول برگشت. دوباره شیطان وسوسه کرد، خواست دست درازی کند، ابراهیم نفرین کرد. حالا که ابراهیم نفرین کرد، باز دست طرف خشک شد. از ابراهیم درخواست که این مرتبه دیگر من عود نمی کنم به این مطلبی که میخواستم انجام بدم، به این کاری که انجام بدم. دعا کن که دستم به صورت اول برگردد. دعا کرد، اون شخص کنیزی را به نام هاجر بخشید به ساره. خب حالا ابراهیم یک زن دارد به نام هاجر و یک دانه کنیز دارد به نام هاجر. یک زن دارد به نام ساره و یک کنیز دارد به نام هاجر. از ساره دارای اولاد نمیشد. خود ساره هاجر را به ابراهیم بخشید و ابراهیم با این زن مجامعت کن، شاید خدا از این زن فرزندی به ما عنایت کند. خب حالا هاجر شده زن رسمی حضرت ابراهیم، خدا از هاجر اسماعیل را داد به ابراهیم. از اون طرف خداوند به ساره هم یه پسری داد، اسمش رو گذاشتن اسحاق. ابراهیم داره دو تا بچه شده، یکی اسماعیل از هاجر، یکی اسحاق از ساره. حالا جریانات مفصل است که ساره گفت من نمیخوام اینا پهلوی من باشن. ابراهیم طبق امر پروردگار برداشت اسماعیل را با مادرش آورد در همین جایی که خانه کعبه است و بچه را گذاشت اونجا و زنش را هم اونجا گذاشت و یه مقداری هم غذا و آب برای آنها گذاشت و به امید خدا رها کرد و برگشت. بعدن این پسری که از ساره به وجود آمد اسمش را گذاشتن اسحاق. این اسحاق بزرگ شد، فرزندی از این اسحاق متولد شد، نامش را گذاشتم عیسو. این مقدمات را من چیدم برای خاطر اینکه این مطلبی که میخوام بخونم این مطلب روشن بشه. اسحاق دارای دو تا پسر شده، یکی به نام عیسو، یکی به نام یعقوب. از اون طرف از هاجر دارای یک پسر شده است به نام اسماعیل. نسل پیغمبر اسلام به اسماعیل میرسد که بعداً در آیش میرسیم. بنی اسماعیل که میگد مربوط به پیغمبر و نسل پیغمبر است که به اسماعیل میرسد. نسل بنی اسرائیل که فرزندان یعقوبن از راه اسحاق میرسد به ابراهیم. حالا در اینجا این بحث است، میگد که اسحاق میخواست ولایت را، میخواست به قول معروف پیغمبری را، میخواست اون مقامی را که خدا بهش داده برداره بیارد به عیسو بده. ولی یعقوب حقبازی کرد. عیسو دستش پر از پشم بود، پشمالود بود. مادر یعقوب یک بزغاله را کشت، پشم او را پیچاند به دست یعقوب، گفت ببر پدرت دست تو را بگیرد، خیال کند که تو عیسو هستی و اون ولایت و او پیغمبری را به تو عنایت کند. که اینجا یعقوب را حقباز معرفی کرد. عنایت بفرمایید که من عین مطالبش را براتان بخوانم. میگه چون اسحاق پیر شد، رفقه، رفقه یعنی مادرشان، مادر این عیسو و مادر یعقوب که رفقه نام داشتن، رفقه لباس عیسو را به یعقوب پوشانید. آیه 15 به بعد، یعقوب به دروغ میگوید من عیسو هستم. آیه 23 24 25 شراب برایش میآورد، یعنی شراب را میارد به اسحاق میده که اسحاق بنوشد و او مینوشد تا او را برکت میدهد. بعد عیسو می آید و از گوشت شکار برای پدر می آورد. تازه می فهمد یعقوب و مادرش حقبازی کردند. گفت برادرت به حیله آمد و برکت تو را گرفت. تا آخر فصل واقعا خواندنید. یعنی حتی می خواهیم بگیم بنی اسرائیل را که پدرشان یعقوب باشد، اسرائیل باشد، حقباز معرفی می کند و مقام یعقوب را هم مقام قصبی می داند، چون مقام مال عیسو بود، یعقوب با حقبازی گرفته است. در سفر تکوین فصل 9 آیه 20 تا 25 میگن نوح به فلاحت زمین شروع کرد و تاکستانی غرس نمود، باقی درست کرد و شراب نوشید، مست شد و در خیمه خود اوریان گردید. و هام پدر کنعان برهنگی پدر خود را دید و دو برادر خود را بیرون خبر داد و سام و یافث ردا را گرفته و بر کتف خود انداختند و پس رفته برهنگی پدر خود را پوشانیدند و روی ایشان باز پس بود که برهنگی پدر خود را ندیدند. و نوح از مستی خود به هوش آمد و دریافت که پسر کهترش با وی چه کرده بود. پس گفت کنعان ملعون باد، برادران خود را بنده بندگان باشد. اینم راجع به نوح. راجع به داوود پیغمبر. داوود پیغمبر را اینطور معرفی میکند که داوود پیغمبر رفته و رو پشت بام خانه نگاه کرد، دید زن همسایه اون طرف مشغول است، دارد خودش را شستشو میدهد. دید این زن خیلی خوشگل و خوشقیافه است. این داوود پیغمبر دستور داد زنه را براش آوردن، زن همسایه را، و با این زن عمل منافی عفت انجام داد. بعدش گفت این زن چه کسی بوده است؟ گفتن زن اوریای هتی، یکی از لشکریان تو. گفت پس اوریای هتی را در مقدم لشکر بیاندازید که کشته بشد، من با این زن بتوانم بیشتر ازش استفاده کنم. و سلیمان را از این زنا به وجود میارد که داوود با زن حوریای هتی زنا می کند، شوهرش را به خط مقدم جبهه می فرستد که کشته بشد، که این بهتر بتواند از این زن استفاده کند، و سلیمان پیغمبر از این زن متولد می شود. اینم یک قسمت راجع به حضرت داوود، که البته خیلی مفصل است. واقع شد در وقت عصر که داوود از بسترش برخواسته بر پشت بام خانه پادشاه گردش کرد و از پشت بام زنی را دید که خیشتن را شستشو می کند، و آن زن بسیار نیکو منظر بود و داوود با او هم بستر شد. آن زن حامله می شود، اوریا تقوا به خرج می دهد. داوود نامه به یوآب می نویسد که اوریا را در مقدمه لشکر قرار دهد تا کشته شود. در آیه 17 بر می دارد، البته اینی که دارم براتون می خوانم در کتاب سموئیل 2 فصل 11 از آیه 2 تا آیه 27. بالاخره چون اوریا شنید که شوهرش به است زن اوریا شنید که شوهرش مرده است، برای شوهرش ماتم میگیرد. ایام ماتم که تمام میشود، داوود میفرستد و او را به خانه خود میآورد و او زن وی میشود و برای او پسری میزاید. سلیمان را برای او میزاد، ولذا سلیمان هم شد ولد و زنا، داوود هم شد زناکار، مادر داوود هم شد زنا بده. این پیغمبران را اینطور معرفی میکنند. سموئیل، حالا اینجا یه چند جمله دیگری هست که بعضی را خدمتتان بخوانم. در سفر لاویان، در سموئیل 2 هم یه مطالبی دارد. در سفر لاویان فصل 8 آیه 12 راجع به جریان عمه میگه عمه را به زنی در آورد. در آوردن عورت خواهر پدر خود را کشف نکن و او را اقربا، او اقربای پدر توست، که بعداً میاد البته این راجع به مادر موسی و هارون که میگه که این عمهشون را بالاخره ازدواج کرده بود و با عمه خودشون این کار را کرده بود، در این حالی که آیاتی در این قسمت هست. آیا بحث دیگری داریم راجع به شراب که ما به مسیحی ها باید بگیم در مرام یهودیت شراب حرام است. چندین آیه داریم که میخوانیم. مسیحی ها شراب را میخورن مثل آب، و حتی عشای ربانی درست میکنن و نان را داخل شراب میزنند و میخورند و اینها. از اون طرف مسیحا میگن ما تابع تورات هستیم. آیاتی داریم راجع به شراب، آیاتی داریم در همین تورات تحریف شده راجع به گوشت خوک، اما مسیحیت هم گوشت خوک میخورن هم شراب میخورن، که بعداً باید در این زمینه صحبت بشد که اگر شما تابع تورات هستید، حتی تورات تحریف شده فعلی، شما باید شراب نخورید، گوشت خوک هم نخورید، حتی باید قانونی که درست کردن که مسیحیت میتواند خودش شراب بسازد و خودش بخورد، باید در این قانون تجدید نظر بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.